أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. به قول قوه الهی بنا داریم که بحث ولایت فقیه رو در کتاب شریف مکاسب، کتاب البیع، به قلم مبارک شیخ اعظم انصاری مورد مطالعه قرار بدیم. و البته اگر توفیق بشود به توانیم یک جمع‌بندی از دیدگاه شیخ اعظم انصاری در باب ولایت فقیه داشته باشیم و در اون جمع‌بندی خودمون که در حقیقت فرایند دیدگاه ایشون در کتاب مکاسب هست، یک نظری هم نسبت به سایر آثار ایشون داشته باشیم و ببینیم که حالا هم فرایند نظر شیخ در مکاسب چه خواهد بود در باب ولایت فقیه و همین که در سایر آثارشون چه دیدگاهی دارند. لکن نخست لازم است که ما متن مکاسب رو بخوانیم و تلاش کنیم که متوجه بشیم ان شاء الله تعالی، و بعد وقت بریم سراغ استخراج دیدگاه چه از کتاب مکاسب و چه از سایر آثار ایشون. خب میفرمان مسئلتون، که البته فی ولایت الفقیه رو این ناشرین اضافه کردن، در حقیقت عنوان ندارد این بحث ایشون. دارد مسئلتون من جملت اولیاء تصرف فی مال من لا یستقل و تصرف فی ماله الحاکم. بعد از اینکه بحث ولایت اب و جد رو مطرح فرمودن، حالا رسیدن به این بحث، بحث ولایت حاکم شرعی. خب از جمله اولیاء تصرف در مال کسی که مستقلن نمیتواند در مال خودش تصرف بکند حاکم است، یعنی حاکم شرع است. و المراد منه الفقیه الجامع لشرائط الفتوا، فقیهی که جامع الشرائط باشد برای فتوا. و قد رأینا هنا ذکر مناصب الفقیه، به نظر ما رسید که در اینجا مناصب فقیه رو ذکر بکنیم، امتثالا لامر اکثر حضار مجلس المذاکره. این اکثر حضار و اکثر جلاس و اکثر کسانی که در مجلس درس ایشون بودن چنین درخواست داشتن، چنین خواست داشتن به ایشون امتثال کرده هست. حالا این بحثیست که آیا امر فقط از جانب عالی نسبت به دانی هست یا مساوی و مساوی هم میتونن امر بکنن. خاصتا اگر طرفی که دارد امر میکند این دانی باشد نسبت به عالی، دانی میتونه به عالی امر بکنه، و یا استعلا کافی هست یا کافی نیست، دانی باشد که خودشو به قلوب بزنن. اینا هم این بحثی دیگه حالا. لیکن این مقام، مقام تعارفه، بالاخره مقام احترام بوده. الله شدم امر کردم زورشون زیاد خیلی خوب، بالاخره حالا دیگه مقام تعارف و مقام مجامله و بالاخره احترام گذاشتن به اون تلامزه هست دیگه. امتثالا لامر اکثر حضار مجلس المذاکره، ظاهرا اون زمان هم نمیخواستن محدوده رو تموم بکنن، وقتشون زیاد بوده، راحت بودن، خیلی مشکلی نبوده. خیلی خوب. نه خب هم طلبه ها طلبه های قدیم، هم اساتید اساتید قدیم، همه چیز قدیمی ظاهرن بهتر. فنقول مستعینن بالله للفقیه الجامع للشرائط مناسب و ثلاثه. خیلی اینجا چند تا مطلب هست که ما باید یک به یک اینها رو تذکر بدیم. فرمودن الفقیه الجامع لشرائط الفتوا، و قبل از این ما عرض کردیم این مسئله، مسئله ولایت فقیه هست، مسئلتون فی ولایت الفقیه. ما یک به یک این تعابیر رو خیلی سریع توضیح بدیم و بیاییم جلو. از همین کلمه ولایت شروع میکنیم. ببینید این ولیه، ماده ولی یعنی واو و لام و یا، این در لغت به معنای شدت قرب و پیوستگی اومده، یعنی وقتی بین دو تا چیز فاصله و حجابی وجود نداشته باشه از این تعبیر استفاده میشه. این در کتب مختلف در لسان العرب ابن منظور در مفردات راغب منابع دیگه به این شکل گفته شده. خب از این ماده واو و لام و یا کلمات زیادی ساخته میشه، از این ریشه کلمات زیادی ساخته میشه، از جمله ولایه به کسر واو و همچنین ولایه به فتح واو. کلن وزن فعاله در زبان عربی بر شأنی از شؤون اجتماعی و جمعی دلالت میکنه، مثل سقایه، تجاره و امثال ذلک. این در مجموعه داریم. اما اگر ما گفتیم ولایت به فتح واو، ولایت به فتح واو به معنی محبت و دوستی هستش، محبت و دوستی. اما ولایت به کسر واو به معنی تدبیر اموره، تدبیر امور. و اگر نسبت به جامعه انسانی در نظر گرفته بشه، یعنی تدبیر امور انسان‌ها و اداره امور جامعه انسانی. البته طبیعتاً اون معنای اصل ریشه در این اشراف شده وجود داره، معنای نصرت، یاری و کمک درش هست، اون بعد محبت و دوستی درش وجود داره، اما به شکل خاص وقتی ولایت گفته میشه اون جهت عمدش همینه، یعنی تدبیر امور. چه بسا بتوانیم بگیم ولایت شبیه سرپرستی در زبان فارسی میمونه. در عربی ما میگیم ولایت، در فارسی میگیم سرپرستی. آه سرپرست این کار کیه؟ سرپرست این مجموعه کیه؟ سرپرست این مرکز، این مؤسسه، این سازمان، این وزارتخانه، سرپرست این کشور کیه؟ در همه این موارد چه بسا بشه معادل عربیشو ولایت به کار برد، چه کسی ولایتی بر این مجموعه دارد. خب این کلمه ولایت. بعد بریم سراغ کلمه فقیه. واضح هست که فقیه یعنی کسی که فقه میداند، فعیله به معنی الفاعله، یعنی کسی که فقه میداند. فقه در اصل لغت به معنای آگاهی، به معنای فهم و درک، مطلق فهم، به این معنا به کار رفت. البته معانی دیگری برش گفته شده در اصل لغت، من همین آگاهی به معنای علم، به معنای همشون به همین برمیگرد، فرقی نمی کنه، به معنای فهم. پس ما فقه رو میگیم فهم و درک. در قرآن کریم هم همین معنا به کار رفته در آیات مختلف، در آیات مختلف کلمه فقه حتی هم خانواده هاش که به کار رفته این به همین معناست. یفقه قولی مثلا کلامن رو بفهمن، ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، شما ها تسبیح اونا رو متوجه نمیشید، نمیفهمید. بلکه بله که حالا به چه خاص اشاره خواهیم کرد. منظور میخوام بگم در قرآن کریم معمولا این کاربرد هست، کاربرد هست که فقه به معنای فهم و درک به کار رفته. لیکن بعد از آمدن اسلام و هم به خاطر نزول آیه 122 سوره مبارکه توبه که آیه همچنان که حفظید آیه نفر و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. این آیه نازل شد و پس از آن روایات فراوانی که از شخص رسول مکرم صلوات الله و سلامه علیه و آله و همچنین اهل بیت وارد شد، آرام آرام کلمه فقه هر جا به کار می رفت منظور فقه دین بود. البته در روایات دارد فقه در دین، تفقه در دین، اما از بس این کلمه فقه در حالت مضاف به دین به کار رفت، آرام آرام یک معنای جدیدی در ذهنها شکل گرفت و اون هم این بود که تا وقتی به نحو مطلق هم میگفتن فقه، افراد یاد فقه دین میافتادن، یاد فهم دین میافتادن. نمیخوایم بگیم معنای قبلی یعنی مطلق فهم کاملا مهجور شد، نه کاملا مهجور نشد، لکن وضع تعینی براش رخ داد. رفقا حالا این اشاره را اشاره بکنیم. ببینید وضع تعینی وضعیست که در اثر کثرت استعمال رخ میده. خود این دو حالت داره، یا وضع تعینی که موجب نقل میشود، یا وضع تعینی که موجب اشتراک لفظی میشه. وضع تعینی که موجب نقل میشود یعنی معنای اول متروک میشه، مهجور میشه، کاملا کنار گذاشته میشه، فراموش میشه و فقط معنای دوم به کار میره. این میشه وضع تعینی که موجب نقل شده. یه وقت نه، وضع تعینی موجب نقل نمیشه، یعنی معنای اول کاملا متروک و مهجور نمیشه، بلکه معنای دوم هم میاد اضافه میشه به معنای اول، میشن مشترک لفظی. کاربرد زیاد فقه در باب دین به عنوان فقه دین، تفقه در دین، آرام آرام یک وضع تعینی ایجاد کرد، اما نه وضع تعینی مع نقل، بلکه وضع تعینی بدون نقل. یعنی وضع تعینی صورت گرفت لکن نقل انجام نشد. کماکان معنای قبلی هم بود، معنای جدید هم اضافه شد. پس معنای اصلی معنای عام و مطلق است، مطلق فهم و درک. معنای جدیدی که در ذهنها شکل گرفت، در ذهن مسلمین شکل گرفت، این بود که وقتی میگفتن فقه، ذهنشون رفت به فقه دین، فهم دین، درک دین، ولی اینکه مضاف الیهش هم بیان نمیشد. در حقیقت یک معنای اصطلاحی جدیدی بود که در ذهن مسلمین از کلمه فقه شکل گرفت. دیگه نمیخوایم روایات رو عرض بکنیم، روایات فراوانی در باب تفقه در دین هست، در بحار الانوار، در منابع ما وجود دارد. خب وقتی میگفتن فقه دین منظورشون چی بود؟ یا از حالا فقه میگفتن در این معنای اصطلاحی خاصش و از هم معنی اصطلاحی عامش در میان مسلمین، وقتی میگفتن فقه و منظورشون معنای اصطلاحی جدید بود، مرادشون اسلام شناسی بود. اسلام شناسی به معنای عام که شامل هر سه شاخه بشود. هر سه شاخه از چی؟ هر سه شاخه از تعلیمات اسلامی، اعم از عقاید، اخلاق و احکام شریعت. فقیه چه کسی بود؟ فقیه یعنی اسلام شناس، یعنی کسی که هم در عقاید تبحر دارد، هم در احکام شریعت تبحر دارد و هم در مسائل اخلاقی تبحر دارد. اسلام شناس معنای عام. پس این معنای اصطلاحی فقه بود در میان مسلمین شکل گرفت، به معنای اسلام شناسی عام، فهم و درک دین و اسلام شناسی که شامل هر سه شاخه می شد. و دیگه وقتی کلمه فقه به کار می رفت، ولو بدون مضاف الیه، ولو اینکه نمی گفتن فقه دین یا تفقه در دین، همه می فهمیدن منظور چیه، یعنی اسلام شناسی. خب پس ما یه معنای لغوی داشتیم به معنای مطلق فهم و درک، یه معنای اصطلاحی شکل گرفت آرام آرام در ذهن مسلمین که وضع تعینی بود در ذهنها شکل گرفت. از این گام آمدیم جلوتر، از این مرحله میایم جلوتر، آرام آرام در اثر ابتلای زیاد مسلمین به احکام شریعت. آخه ببینید عقاید آدم هم کلیاتش که بدونه دیگه یه عمری باهاش میره جلو، حالا یه خود کم و زیاد شد، یه خود ضعیف شد، دو تا شبهه هم آمد، حالا باز سوال میکنن، باز ادامه مسیر میده. اما احکام هر روز رخ میداد. ما یه فرزند تازه تکلیفی داریم، این تقریبا بنده به اندازه دفتر استفتاءات مراجع دارم به این بچه جواب میدم، یک سر مسئله شرعی داره. یعنی ما من صلات الا اینکه میاد پیش ما و میگه بابا الان تو نماز اونطوری خوندم، حالا تکلیفش چیه؟ اصلا ما موندیم که خدا یه بچه‌ای که کل قدش هم چند سانته اینقدر مسئله شرعی داره. من گفتم تو بزرگشی چی میشی؟ من دفعه گفت تو لیسانس بگیری چی میشی؟ از کنم که حالا تو هیچ ارتام عطی گیر. حالا مسلم خب مسائل شرعی داشتن، البته فکر نمی کنم برنده بچه ما، ولی خب بلاخره داشتن، زیاد داشتن. من هی مراجعه می کردن به کسانی که اسلام شناس بودن برای دریافت احکام شرعی. خب طبیعتاً به اسلام شناس همین گفتن فقیه دیگه. آرام آرام یه معنای جدیدتری تو ذهنش شکل گرفت. کسی که تسلط بیشتری در احکام شریعت داشت به نام فقیه شناخته شد. پس از اون معنای اسلام شناسی عام باز ما یکم اومدیم جلوتر. محدود شد فقه و فقاهت و فقیه به شناخت احکام شریعت. و آرام آرام وقتی میگفتن فقه، مرادشون دانش کشف و استنباط شریعت بود، احکام شریعت بود. کسی که تو این زمینه مسلط بود بهش میگفتن فقیه. پس دیست ما با سه تا معنا مواجهیم، یه معنای لغوی اولیه به معنای مطلق فهم و درک، یه معنای ثانویه در ذهن مسلمین به معنای مطلق اسلام شناسی که شامل عقاید و اخلاق و احکام بشود، و یک معنای سومی که این شکل گرفت که به معنای شناخت احکام شریعت بشه. حالا ردیابی کردیم، ما ببینیم که این تعریف فقه به معنای العلم بالاحکام الفرعیه، ارمزتون که من ادلتها التفصیلیه، چیزی از این قبیل مطرح شده است. این از کجا آمده این تعریف که در لسان فقهای ما خیلی شهرت دارد؟ ظاهرا اول شخصی که این تعریف رو آورده شافعی است، شافعی سنی. او اول کسی است که چنین تعریف برای فقه ارائه کرده و با تعریف خودش فقه رو کاملا منحصر در دانش احکام شریعت دونسته. این ظاهرا اولی شخصه. این که قبل از او در السنه و افواه چنین معنای از فقه وجود داشته، بله قاعدتاً چنین معنای از فقه در السنه و افواه بوده، اما کسی که اینو تدوین کرده در کتابی نوشته باید بگیم که شافعی هست. و پس از اون ما دیگه دیگران رو داریم که اینها خب بالاخره همین تعبیر رو گرفتن. فقهای شیعه علمای شیعه هم همین تعبیر رو گرفتن، البته خب یه مقدار حالا تعدیلش کردن، تغییرات دادن، ولی اصل تعریف میشود گفتش که از اون آمده است. خب فقه پس از اون معنای اسلام شناسی عامش هم آمد، باز به شکل خاص تر محدودتر شد، شد اسلام شناسی به شکل خاص در زمینه کشف و شناخت دقیق و فنی احکام و قوانین شریعت اسلامی و استخراج دیدگاه های شارع مقدس از منابع اربعه: کتاب، سنت، عقل و اجماع. کسی که در این زمینه تخصص داشت بهش میگفتن فقیه. البته اوائل کلمه اجتهاد هم در میان اهل سنت رواج داشت، منتها اونا اجتهاد رو به عنوان یکی از منابع استنباط میدونستن، یعنی مراجعه به رأی شخصی. لذا فقهای شیعه به تبع روایات اهل بیت به شدت پرهیز داشتن از این که کسی اونها رو مجتهد بنامد، اینا توهین میدونستن، گفتن ما اهل اجتهاد نیستیم. اجتهاد یعنی مراجعه به رأی شخصی در مقابل کتاب و سنت و عقل و اجماع و اینها، لذا خیلی پرهیز داشتن. آرام آرام این هم شکست، یعنی تقریبا حالا از قرن ششم هفتم هست اینها، آرام آرام علمای شیعه هم گفتن آقا اگر ما مجتهد رو دقیقا جوری معنا کردیم که به همون معنای فقیه بود، این دیگه اشکالی ندارد که. بله اجتهاد به معنای مراجعه به رأی شخصی در مقابل ادله، کاری که برخی از اهل سنت میکردن، این غلطه، نادرسته، نامشروعه. اما اجتهاد به معنای فقاهت، این که چیز بدی نیست، این چیزی که ما هم قائل هستیم. لذا آرام آرام این مطلب هم رواج پیدا کرد، به فقیه مجتهد هم گفته شد در میان شیعیان. پس این یه خلاصه خیلی سریعی از سیری که این الفاظ داشتن. ولایت رو دانستیم، فقه و فقیه رو هم دانستیم. پس یک تعریف خیلی ساده و کوتاه و عملیاتی اگر بخوایم از فقه ارائه بکنیم که به زبان امروزین هم باشه ما بفهمیم یعنی چی، میگیم فقه عبارت است از دانش کشف، تبیین و ارائه احکام شریعت. دانش کشف، تبیین و ارائه احکام شریعت. این خیلی خلاصه و عملیاتی اگر بخوایم به خود تعریف بکنیم. آخه گاهی اوقات میشه که ما سالیان سال تو حوزه ایم، یکی اگر بگه آقای این تعریف درست درمون از همین رشته تون این فقهی که اینقدر سال خونده ارائه کن، باید یه جمله داشته باشیم بگیم که خیلی طرف هم بفهمد و واضح هم باشد. و اینها دانش کشف، تبیین و ارائه احکام شریعت. خب شریعت منظورمون چیه؟ شریعت یعنی همون قانون الهی که در نفس الامر قرار داره. فقه رفقا شریعت نیست، اشتباه برداشت نشه. فقه دانش کشف شریعت. ما در فقه تلاش میکنیم شریعت را به دست بیاریم. خود شریعت چیه؟ شریعت اون قانون عدل‌داری است. بله انشاءالله ما در فقه به اکثر شریعت دست پیدا میکنیم، لیکن ما شیعه امامیه عدلیه مخطئیم، قائلیم به این که قائل به تصویب نیستیم، قائلیم به این که بله فقیه ممکن اشتباه هم بکنه و خطا بکنه، لیکن قوله حجت مغتفره. میفهم للمصیب اجران و للمخطئه اجر واحد، به این شکل برخورد میکنیم. پس فقه دانش کشف شریعت، خود شریعت نیست و شریعت اون قانون الهی است. در این که آیا فقه بر شریعت تطبیق میکنه، بله ظاهرا همینطور هست که بگیم که اکثر فقه تطبیق دارد بر شریعت، اما این که آیا اشتباه هم در فقه صورت نمیگیره، چرا ممکن است که اشتباه هم صورت بگیرد، همین اختلاف فتاوا در میان مجتهدین و مراجع خودش عدل و دلیل هست بر این که همه به شریعت نرسیدن. بالاخره فتوای مختلفی هست، چه بسا یکیشون به شریعت رسیده باشه، اونای دیگه که فتوای غیر از او دارن اونا به شریعت نرسیده باشن. خیلی خوب، این پس خلاصه ای از این مطلب. اما ایشون فرموده است الفقیه الجامع لشرائط الفتوا، فقیهی که جامع شرائط فتوا باشه. فقیه بودنش که مفروغ عنه مفروغ منه، این که ما بحث نداریم، باید فقیه و مجتهد باشد. اما گذشته از اجتهاد و فقاهتش شرایطی رو ذکر کردن که این شرایط رو باید داشته باشه تا بشه از او تقلید کرد. موارد این هاست معمولا، حالا با کم و زیادش، البلوغ و العقل و الایمان و العداله و الذکوریه و الحریه و طهارت المولد و عدم الاقبال علی الدنیا به حی کان طالبا لها و مجددا فی تحصیلها. اینا رو معمولا فقها ذکر میکنن، حالا با کم و زیادش. خب بلوغ که بالغ باشد، قبل از بلوغ ما نمیتونیم از اون تقلید بکنیم. و العقل، عقل سلیمی داشته باشد. و ایمان یعنی شیعه اثنا عشری باشه، و ایمان منظور اینه اسلام تنها کافی نیست، ایمان هم لازمه، شیعه اثنا عشری باید باشد. و العداله، باید ملکه عدالت داشته باشه. اینم خیلی عملیاتی خواستن تعریف بکنن که مرتکب کبیره نشه، بر صغیره هم اصرار نبرزد. خب و ذکوریه، مرد باشد. یه نکته هم عرض بکنم، زن در مراتب معنوی و علمی می تواند هم پای مرد بیاید و حتی از اون جلو هم بزنه. نمونش فاطمه زهرا سلام الله علیها، نمونش عقیله بنی هاشم زینب کبری سلام الله علیها، نمونش همین بیبی بزرگواری که همه ما بر خان محبت و پذیرایی ایشان مهمان هستیم، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. اینها شخصیت های بزرگی بودن، در شخص بزرگ بودن در نظام هستی ها، منظور در کل خلقت شخصیت های بزرگ بودن. لکن اونجایی که بحث مرجعیت مطرح میشه، یعنی محل رجوع امت باید باشه، باید شعور رفت آمد بشه، مسائل اجتماعی با مردم در تماس باشه، اینجا به خاطر حفظ عصمت زنها و خانومها و حرمت خانومها، اینها این مسئولیت ها از گردن اونها برداشته شده و این لطف نیست در حق اونها. البته اگر متوجه باشد، زن مؤمنه، زن مسلمه که متوجه این هست، خیلی هم خوشحاله. وقتی امیرالمؤمنین با فاطمه زهرا تقسیم کار فرمودند، کارهای بیرون رو خودشون عهده داشتن، کارهای منزل به فاطمه زهرا واگذار شد، فاطمه زهرا خیلی خوشحال شدن که من مسئولیت ندارم بیرون از منزل برم، لازم نیست بیرون برم، همین کارهای داخل منزل انجام بدم. یعنی این و اصلا این که مثلا میگن حجاب، این حجاب احترام زنه. لذا فقها میگن زنی که احترامی برای خودش قائل نیست، ولو مسلمانه اما حرمتی برای خودش قائل نیست، نهی از منکرش هم میکنه گوش نمیکنه، توجه نمیکنه، چه بسا نگاه کردن به موی این زن، البته به شرط اینکه با قصد چه اینها نباشد دیگه، با شهوت و اینها نباشد دیگه، حتی مثلا شبهش هم نباشه، نه همینطوری انسان نگاهش بیفته، گفتن اشکالی نداره، چون این خودش احترام خودش شکسته. پس در حقیقت رعایت حجاب و قصد نظری که مرد باید بکنند از نگاه بزن، این رعایت حرمت اوست، رعایت احترام اوست، این خیلی مهمه. اون محترمه، اون زن مؤمنه محترمه هستش، ولذا حرمتش باید حفظ بشه.
حالا در این از ذکوریه در اصل فقاهت نیست، در اصل اجتهاد نیست. خانم ها هم میتونن فقیه و مجتهد بشن، بله، مثل بانو مجتهد امین که همه شما شنیدید، ولی امثال داره. بعد از دختران برخی از علما، همسران برخی از علما در طول تاریخ اینا از فقها و مجتهدین بودن. اما اونجایی که بخوایم رجوع به اینا بکنیم، به عنوان مرجع قرار بگیرند طبیعتاً اینجا، یا به عنوان قاضی قرار بگیرند طبیعتاً این مسئولیت اجتماعی از اونها برداشته شده. پس وضع ذکوریه و حریه که آزاد باشه، خودش عبد مثلا این شخص دیگه نباشه، و طهارت المولد که بالاخره این حلال زاده باشه، زن آزاده نباشد، آزاد باشه، خودش عبد کسی دیگه. الان خب مطرح نیست، بعد الان دیگه از دور خارجه، بله. و عدم الاقبال على الدنيا که گفتن مثلا این یه چیزی بالاتر از عدالت، عدالت که خب برای همه لازمه، این یه مرحله بالاتر. دنیا دوست هم نباشه، حب دنیا وجود او رو پر نکرده باشد، حب شهرت، حب مقام، حب جاه، اینکه مطرح بشه، مشهور بشه، مورد استقبال قرار بگیره، اینا تو وجودش نباشه. واقعا دنبال پول و ثروت و اینا، واقعا اینها در پی اینها نباشه، درون خودش ها. حالا ظاهر بیرونی ممکنه که یه عالمی است، فقیه است، خودش رو به لحاظ فقهی اعلم میدونه، و دیگه شرعیش نیست که اعلام بکنه، رساله چاپ بکنه، دفتر بزنه، به مردم خبر بده که آقا من آماده انجام وظیفه و خدمت هستم. این نباید این رو رسال داله بر دنیا طلبی بدونه، نه، این وظیفه شرعیش داره انجام میده، خدا خیرش هم بده. اما نه، در وجود خودش، در وجود خودش واقعا در پی شهرت و مقام و موقعیت و پول و اینها نباشه. و عدم الاقبال على الدنيا به حیث کان طالبا لها و مجددا فی تحصیلها، دائما دنبال این امور باشد. اگر اینها شد، البته مازاد بر فقاهت و اجتهاد، اونگاه این فقیه جامع شرائط فتواست. پس عبارات یه بار دیگه حالا با این توجهات بخوانیم. مسئلتون فی ولایت الفقیه، که اصلا این فی ولایت الفقیه رو بعضی از ناشرین اضافه کردن، من جمله که بعضی تو بعضی از نسخه ها طبیعتا نیست، من جمله اولیاء التصرف فی مال من لا یستقل بالتصرف فی ماله الحاکم. از جمله اولیاء تصرف، کسانی که ولایت تصرف دارند در مال کسی که مستقلا نمیتواند در مال خودش تصرف کند، حاکم است، یعنی حاکم شرع. میگیم منظور از حاکم کیه؟ والمراد منه الفقیه الجامع لشرائط الفتوا. فقیه رو دونستیم چیه؟ شرائط فتوا رو دونستیم چیه؟ فقیهی که جامع اون شرایط باشد. و قد رأینا هنا، به نظرم رسید در اینجا ذکر مناصب الفقیه. مناصب جمع منصب هست، رفقا منصب نگن، منصب نادرسته، غلطه. منصب یعنی همون جایگاه، یعنی مقام، پست، موقعیت، منصب اینطور هست. مناصب جمع منصبه. ذکر مناصب الفقیه امتصال با. بعد در فارسی، البته در فارسی غلط مشهور شده، بله. البته گاهی انسان برای عموم مردم که صحبت میکنه، برای اینکه بهش نخندن، ناشر همون غلطشو بگه. مثلا شما باید بگید شجاعت، اگر بگید شجاعت به شما میخندن. باید بگید محبت، اگر بگید محبت به شما میخندن. از آن ناشارید گاهی قد غلط مشهوری که تو منبر انسان برای مردم که داره منبر میره، سعی کنه گاهی بعضی غلطهای مشهور، یا اگر خواست درستشو بگه تذکر بده که مردم نگن این چه لحجه عجیب غریب، حاج آقا چه با لحجه عجیب، مال کدوم دوستاد. نه، توضیح بده که من جهتش این هست، اینو که میگم صحیحش این هست، من دارم اینطور میگم، توضیح بده. ولی اگر نخواست توضیح بده، فرصت این حرفا نیست، بالاخره همون ظاهرا غلط مشهور که باعث خنده مردم نشه، مثلا تو صحبت عمومی مناسب تر باشه. ذکر مناصب الفقیه امتثالا لامر اکثر حضار مجلس المذاکره. ما امتثال کردیم امر بیشتر حضاری که حاضرین در مجلس گفتگو همون بحث فقهی که ایشون داشتن. فنقول مستعینا بالله، حالا با استعانت به خداوند میگوییم للفقیه الجامع للشرائط مناصب و سلام. سه تا منصب دارد، منصب های سگانه دارد و یک نار نام میبرد. از همینجا یه اختلافی پیش میاد. به طور مثال سومین منصبی که ایشون میگرد همون ولایت تصرف در اموال و انفسه. فرض فرض مرحوم آیت الله خویی نظرشون هست که این منصب نیست، این وظیفه است. از همین جای اختلافاتی بروز میکنه. البته اکثر فقها نظرشون هست که این منصبه، منتها مثلا مثل آیت الله خویی ایشون نظرشون که نه این منصب نیست و وظیفه است. از همین جای خود اون اختلاف دیدگاه ها شروع میشه خودشو نشان دادن. خب حالا اونا هم میرسیم ان شاء الله مفصل نباید باز بشه. آه بله، کاملا اینا رو باز کنیم یک بار برای همیشه، اینا روشن بشه که دقیقاً مراد چی که گاهی طلبه ما سالیان سال تو حوزه درس خارج میکنه، 20 سال درس خارج میکنه، وقتی بهش میگی آخر الامر تو این اصطلاحات گیر داره که بالاخره معنا و منظور چیه. اینکه میگن برای مستقل چیه، من جسارت نمی کنم بگم که برخی از مدرسین محترم سطوح عالی هم گاهی اوقات انسان باشون گفتگو میکنه این مقداری همچین دست انداز دارد صحبتشون، جسارت نمی کنم. اما لاغر حالا از خودمون طلبه ها مایه میدارم، ما گاهی اوقات 20 سال 30 سال درس خارج بخونیم هنوز بعضی از این مطالب رو که از واضحات فقه نمیدانیم. لذا انشاءالله تلاش میکنیم تو این جلساتی که در محضر مبارک شما سروران و فضلای گرامی هستیم اینا رو خیلی باز و روشن مطرح کنیم که یه بار برای همیشه کاملا دستمون بیاد. خیلی خوب. اما مناسب سگانه فقیه، همچنان که پای تابلو نوشتم سه منصب ذکر میشه برای فقیه. حالا گاهی اوقات از اینها با تعبیر منصب گفته میشه، گاهی مقام، گاهی شأن، گاهی وظیفه، گاهی به فارسی گفته میشه جایگاه، گاهی تعبیر ولایت به کار میره. به هر حال سه منصب برای فقیه هست. یک، منصب افتاء. این هم که شما میدانید فتوا دادن، برود بررسی بکنه منابع رو، ادله محرزه، اصول عملیه، تعارض الادله، بالاخره عملیات استنباط و فرایندهای استنباط رو به انجام برسونه و سراخر یک فتوایی بده برای مقلدین، برای مردم. البته اول از همه خودش باید رو عمل بکنه و بعد هم مردم این کار رو انجام بده. و چنین چیزی موردش طبیعتاً مسائل جزئیه فرعیه، یعنی احکام نماز و روزه و حج و جهاد و خمس و زکات و امثال ذلک که اینجا هم از فتوا میده. علاوه بر این در موضوعات مستنبطه هم فقیه باید ورود بکنه. موضوعات مستنبطه موضوعاتی است که خود موضوع باید استنباط بشه، مثل همون مخترعات شرعیه، مثل صلاح. صلاح یه موضوعیه اما این موضوع استنباطیه، خود این موضوع رو شریعت ساخته، ما باید ویژگی‌هاش از خود شریعت بپرسیم. صوم یه موضوعه اما این موضوعی است که شریعت اینو ساخته، ما باید جزئیاتش از خود شریعت بپرسیم. پس تو این موارد هم بحث منصب افتاء اینجاها هم ورود میکنه و به اینجا هم میرسد. البته واضح هست که موضوعات مستنبطه یا موضوعات استنباطی موضوعاتی هستن که احکام شرعی فرعی بر اونها مترتب میشه، برای همین هم خب فقیه اینجاها باید به شکل جدی ورود بکنه. این منصب تقریبا اتفاقی هستش، همه برای فقها، فقیه جامعه شرایط منظور هستا، برای فقیه جامعه شرایط همه چنین منصبی رو قائل هستن. فقط از بعضی از اخباریین که همراه این بعض الاخباریین خب همه جا حضور فعال دارن، بلکه بعض الاخباریین اینا گفتن که نه خیلی چی گفته که مردم باید از مجتهدین تقلید کنن، هیچ لزومی ندارن، همین برن روایات رو بخونن از این حرفا و کافی هستش. یه آقایی بود همین چند سال پیش از دنیا رفتش، شاید حالا شماها به دوره طلبگی شما نخورده باشد، ایشون تو قم یه عقشون سرش میدهش و یه عبایی هم دوشش میده، همه اخباری ها بودش و جزوه هایی را منتشر میکرد و پخش میکرد بین طلبه ها به نوع تبلیغ هم و اخباریگری و فران ها. یکی از این جزوه هاش هم باقاده بود و اول هم نشد که اینو حرامی که نگه دارید پیش خودتون، باید بخونید و بدید به نفر دیگه، یعنی چون گفت مثلا امروزی ها میگن رسانه باشید، مثلا فخش کنید بدید بره، اصلا هستیم که بده بغلی، یعنی قبیل بود بده بغلی هستیم که و میخواستیم که فخش بشه. بعد مثلا اونجا روایات رو آورده بود، عدل و دلیل برای این که ما نیازمند مجتهد و فقیه هستیم خود همین کتابچه هایی بود. انصافا از برخی از این روایات که این آورده بود یک چیزای عجیب و غریبی در میامد، گفت خودش داله بر این است که ما به مجتهد نیاز داریم. مجتهد بعد این روایات رو بررسی بکنه، تجمیع بکنه، بعد جمع عرفی بینشون بکنه، مطلق، مقید، عام، خاص، مجمل، مبین، اینا رو یک به یک روشن بکنه تا همینطوری نیست، نمیشه همینطوری بده باید مراجعه کرد. کار کار سنگینیه، ما از عکس صدور فاصله گرفتیم، مشکل سندی یک طرف، مشکل دلالی یک طرف، جمع میان اخبار و ادله یک طرف، این کار ساده ای نیست. همین روایاتی که ایشون می آورد بعدش میگفت که بله پس وظیفه شرعی اینه، از همین میشد فهمید که داره اشتباه میکنه و ما نیازمند مشاهده و فقیه. بگذاریم حالا از بعض الاخبارین اگر بگذاریم و عدول بکنیم، مجموعا میشه خب این در من حیث المجموع این افتاء چیزیست که همه بهش قائل هستند. کجا از این منصب فقیه سخن گفته میشود؟ در کتاب الاجتهاد و تقلید و الاحتیاط، اونجا معمولا فقها بحث میکنن. ما لذا اینجا ازش میگذاریم، گرچه بعضی هم در انتهای علم اصول ازش بحث میکنن، مثل آخوند صاحب الکفایه که آخر کفایه بحث اشتهاد تقلید رو مطرح فرموده است، که الان جاش نبود، جای این بحث در فقه. خب منصب دوم، منصب دوم منصب قضا و داوری هستش. این که در مرافعات، در منازعات، در درگیری ها و دعواهایی که البته به فقیه مراجعه میشود، ایشان ورود بکنه و نظر بده. غیر از مرافعات هم در مواردی هست که فقیه نظر میده و حکم صادر میکنه. مثلا حکم میده به حجر یک نفر، به محجوریت یک نفر، به حجر یک نفر حکم میده. اینجا هم فقیه به عنوان حکومت و قضا ورود میکنه. این هم باز مورد اتفاق، اختلاف اینجا وجود ندارد. هم نصوص ما دلالت دارد که این از مناصب فقیه و از شؤون فقیه، و هم فتواها هم همین هست و دیدگاه هم همینه، کسی بحثی ندارد و تفصیلش هم در کتاب القضاء مطرح میشه. پس تفصیل افتاء در کتاب الاجتهاد و تقلید و الاحتیاط، تفصیل این بحث در کتاب القضاء. اما سومین منصب میشه ولایت و تصرف فی الاموال و الانفس. اینجا باید بحث بشه در کتاب بیت مرحوم شیخ خواستن بحث بکنن، و ما هم وقتی به ولایت فقیه میگیم عمدتا نظر به همین شق سوم داریم، که فقیه بتواند در اموال و انفس تصرف بکنه و دخالت بکنه. آیا این میشود یا نمیشود؟ عبارت رو یه ذره بخونید دیگه فکر نمی‌کنم امروز بتونیم خیلی جلو بریم. فنقول مستعینا بالله للفقیه الجامع للشرائط مناصب سگانه، احدها الافتاء، فتوا دادن، فیما یحتاج الیه العامی و فی عمله، فتوا دادن در آن چیزی که انسان عامی، انسان عامی توهین نیست، فحش نیست، عامی یعنی غیر متخصص. ما نسبت به پزشکی عامی هستیم، نسبت به فلان رشته دیگه ما عامی هستیم، نسبت به نجاری و آهنگری و برق کشی و نم فلان کار دیگه ممکنه عامی باشیم. دقیقا خیلی حرف بدی نیست، من گفتم عوام کل انعام، نه خیر عوام کل انعام نیست، عوام یعنی عموم مردم، عموم مردم نسبت به رشته تخصصی، ما نسبت به امور دیگه عوامی، اونا هم نسبت به رشته ما عوام هستن. اینش توهینی درش وجود ندارد. اینا رو هم بعد بر مردم هم گفت که احیانا خدای نکرده ذهنیت بدی تو سرشون نره. مثل کلمه تقلید، تقلید رو باید به درستی روشن برای مردم گفت. تقلید یعنی مراجعه غیر متخصص به متخصص. اینی که شما میگید تقلید یعنی ادا در آوردن، مگه ما میمونیم ادا در بیاریم؟ خب تقصیر خودت، تقلید رو بد معنا می‌کنی. تقلید معنای عامیانه در زبان فارسی شایع شده اون رو معنا میکنیم، این معنا تقلید نیست. اون تقلیدی که ما در فقه و اصول میگیم، ما در فقه میگیم، یعنی مراجعه غیر متخصص به متخصص. این یه امر عقلایی است، همه عقلای بشر هم قبول دارن، هیچ کس هم نمیگه کار زشتیه، همه میگن خیلی هم کار قشنگیه، کار درستیه، مراجعه غیر متخصص و متخصص. این میشه معنای تقلید فقهی. بگذارید اینا رو بعدش خوب توضیح داد برای مردم، مثلا جوان‌ترا، بچه‌ترا، اینا مثلا بچه‌ها از کوچیکی از ذهنشون بیاد. رفقا گاهی اوقات ما طلبه‌ها تو این جهاد از فرزندان خودمون غفلت می‌کنیم، میگیم که بچه من این که مشکل نداره برام دیگر، نه اول از من بچه خودمون شروع کنیم. بنده توی دوره طولانی آخوند دانشگاه بودم، یعنی فعالیتم توی دانشگاه برای تبلیغی منظورم کن، برای تبلیغی تو دانشگاه ها بوده. به شکل جدی این رو دیدم که ما با دو طیف خیلی، در حقیقت دو سر طیف مواجه بودیم تو بچه آخونده. یه سر سید بچه آخوندهایی بودن که واقعا خودش یه آیت اللهی بوده، واقعا خیلی خوب و مناسب و اینها. یه سر سید بچه آخوندهایی بودن که از هر بدی تو دانشگاه بدتر بودن و بدترین ویژگیشون هم این بوده که زیر بار نمی‌رفتن. یعنی اون بچه‌ای که حالا احیانا خدا نگر انحرافاتی داشت، من می‌رفتم باهاش صحبت می‌کردم، سراخر اقناع می‌شد مثلا، یا حالا بالاخره کوتا می‌آمد تا یه حدودی لااقل جلوی من دیگه چه نمی‌کرد، خاپوشه نمی‌کرد. اما این بچه آخون وقتی من هم سراغش، اگر آدم ناجور خدا نکرده، وقتی باهاش صحبت می‌کردم میگفت برو آقا من خودم بابام آخونده، اینا رو همه رو بلدم. یک احساس استغنای کاذب داشت. بعضی بچه طلبه های ما این احساس دارن، فکر کنید چون تو حوزه ثبت نام کرده دیگه علامه دهره، نه این خبرها نیست. همه ما طلبه این باید درس بخونیم، باید یاد بگیریم تهذیب اخلاقی تا آخر عمر لازم داریم، همه رو لازم داریم، هم علمش رو هم اخلاقش رو تا آخر عمر لازم داریم. کاری ندارم برطرف این که برو با من خودم بچه ها خوندم بچگی بابام این حرفا رو زده، نه خیلی حواسمون باشه. این فکر نکنیم که چون بچه ماست بس همه چی بلده، و هم خودش هم فکر نکنه چون بچه آخونده همه چی بلده، نه واقعا بچه هم کار بکنیم، اول خودمون هم کار بکنیم، خودمون هم خیلی ضعف داریم، رو بچه هامون هم کار بکنیم. اینا رو یاد بچه هم، یعنی همون بچه شما تو نوجوانی خیلی خوب اینا رو یاد میگیره. تقلید یعنی چی؟ شسته و رفته و قشنگ گلش بدید، قشنگ گلش بدید. تقلید یعنی چی؟ این هم به درد خودش میخوره، هم تو مدرسه دوستاش میگه، هم دانشگاه بعدا یا حوزه هر چه بره تو هر جمعی اونا رو میتونه راهنمایی کنه. خیلی خوب. الافتاء فی ما یحتاج الیه العامی فی عمله، فتوا دادن در آن چیزی که محتاج الیه عامی، مبتلا به عامی، بالاخره عامی به اون نیاز دارد در عمل خودش. و مورده او، موردش کجاست؟ المسائل الفرعیه، همین احکام جزئی فرعی که وجود دارد، از طهارت تا زیاد. و موضوعات الاستنباطیه، موضوعات استنباطیه از چه حیثی؟ از حیث ترتب حکم فرعی علیها، از آن حیث که حکم فرعی بر اون مترتب می شود. ولا اشکال ولا خلاف فی ثبوت هذا المنصب للفقیه، اشکال و خلافی نیست، اشکال و اختلافی نیست در این که این منصب برای فقیه ثابت است و وجود دارد. الا ممن لا یرا جواز تقلید للعامی، مگر بعض الاخباریین. البته یه آقای بودی آمد توبت به اخباری میگه، یه آقای بعضی حرفان اخباری نگفتن بنده خدا، هی میگیم اخباری، لذا این کلمه بعض رو بنده اضافه میکنم، وگرنه بعضی که میگن همین اخباری، اخباری اینطور میگن اخباری، ما دیگه احتیاط شرعی میکنیم هم در اصول هم در فقه، معمولا میگیم بعض الاخباریین که اینم احتیاط بشه. بعد آخرش هم معمولا میگیم، میگه اصلا نمیدونیم اون بعض الاخبار اینم گفتن یا نگفتن. خیلی احتیاط کنیم. الا ممن لا یرا جواز تقلید للعامی، مگر بعض الاخباریین که اینها قائل بودن که نه نباید عامی تقلید بکنن از مشتهد. و تفصیل الكلام في هذا المقام موکول الى مباحث الاجتهاد و التقليد، البته ول احتیاط دیگه، چون بحث احتیاط هم اونجا مطرح می شود، اونجا باید گفتگو بشه. الثاني الحكومه فله الحكم، میتونه حکم صادر کنه. بما يراه حقا، بررسی میکنیم حق کدام طرفه، اون چه که حق میبینه بر اساس او حکم صادر کنه. فی المرافعات، خب در مرافعات واضحه، و غیرها فی الجمله، و غیر مرافعات به شکل فی الجمله اینجاها هم میتونه مطرح بکنه. عرض کردیم مثل حکم به حجر یک نفر، بخی مثلا حکم به ثبوت اول ماه رو هم مطرح کردن که فقیه حکم صادر کنن که الان اول ماه، مثلا ماه شوال یا ماه چی، ماه رمضان مثلا اول ماه هستش، یا چیزهایی از این قبیل. حالا بعضی ها نپذیرفتن، گفتن نه این مربوط به امام معصوم، مربوط به فقیه نیست. و هذا المنصب، چنین منصبی ایضا ثابت له بلا خلاف فتوان و نصاً، این که فقیه قضاوت بکنه و این منصب فقیه هستش، این ثابت است برای فقیه بدون اختلافی، هم از حیث فتوا و هم از حیث نصوص. اینجا ما اشکالی نداریم. خوب رفقا توجه بفرمایید، در فقه القضا آیان خواندن، در کتاب القضا احیانا خواندن یا انشاءالله بعدا میخوانند، در کتاب القضا این بحث مطرح شده است که غیر فقیه اگر قضاوت بکند ولو این که نظر او درست هم باشد طاغوته. طاغوته چرا طاغوته؟ ورود کرده از یه عرصه که عرصه او نیست، او حق نداره این کار بکنه. مسئلتون آقا ما این همه قاضی در سراسر کشور داریم که تو قوه قضاییه دادگستری نه همشون قاضی فقیه هستن مجتهدن دور از جونشون چه حرفی هست تهمت میزنید به این دار خدا کجاشون فقیه و مجتهده خیلی خوب پس تکلیف چیه یه بحثی مطرح هست به نام قاضی معزون قاضی معزون بله اگر فقیه در رأس او اجازه بده او اذن بده در حقیقت باز قاضی خودشه قاضی همون فقیه هست چیزی که از او توانایی نداشته تمام مملکت رو پوشش بده لذا از جانب خودش نایبی گذاشته وکلایی گذاشته کسانی گذاشته اونا به این کار رسیدگی میکنن بر اساس ضوابط که اون تعیین کرده باشد که همون قانون مثلا قضا باشد پس اینم حواستون باشه خیلی خوب و بله و تفصیل کلام فیه من حیث شرائط الحاکمه و المحکوم به و المحکوم علیه موکول الی کتاب القضا تفصیل مطلب رو کتاب القضا ببینید از جهت شرایط حاکم چیه محکوم به محکوم علیه همین رو کتاب القضا مطرح شده الثالث ولایت التصرف فی الاموال و الانفس سومیش اینه ولایت تصرف این والی این فقیه ولایت داشته باشد در این که بتونه تصرف در اموال و انفس بکنه چنین ولایتی آیا برای او ثابت هست یا نه میتونه در اموال تصرف بکنه خوب توجه کنید که ما درباره پیامبر خدا داریم در قرآن کریم که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم آیا چون این چیزی درباره فقیه هم قابل گفتنه یعنی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم میتونیم بگیم الفقیه اولا بالمؤمنین من انفسهم آیا چنین چیزی میشه گفت یا نمیشه گفت در حقیقت اصل این بحث ولایت تصرف در اموال انفس در حقیقت متخذ از همین آیه است که آیا این النبی الاولا بالمؤمنین من انفسهم این ولایت تصرف به فقیه هم پیدا می کند یا تصرف پیدا نمی کند این دقیقا منشأش اینجا هستش ولایت تصرف فی الاموال و الانفس و هو المقصود به تفصیل هنا این اون چیزیست که ما اینجا می خواهیم او رو تفصیل بدیم و توضیح بدیم فنقول الولایت و تصبر و علا وجهین که بماند برای انشاءالله جلسه آینده و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.